ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن شریف راجع به حق الناس مالی در چند جا داغ صحبت کرده و کلمه سحت در آیات قرآن در روایات ما زیاد استعمال شده. کلمه سحت یعنی نجس، یعنی آلوده به تمام معنا، و مال دیگران را قرآن میگوید اگر کسی بخورد نجس خورده است، سحت خورده است. معلومه که دنیاش گرفتار است، آخرتش گرفتارتر، و اگر خودش خیال کنه غذای لذیذه رفاه و آسایشه، بداند از نظر معنا سحت است، نجس است. و اونایی که چشم بصیرت دارند نجاست ای را، لجن بودن این را میبینن. اون کسی که خون مردم رو مکیده است، خانه کرده، زندگی کرده است، اون کسانی که چشم بصیرت دارن میبینن خون است، میبینن به قول قرآن سحت است. قرآن ای رو به طور فشرده میفرماید که اکالون لسحت، آدمای ناباب حرام خورا نجس میخورن. این لجنزار خیال میکنه خانه مجلله. اونایی که چشم بصیرت دارن میبینن خانه خرابه. اون کسانی که چشم بصیرت دارن میبینن این افطاری لجنی، غذای آلوده به لجن، به نجاست. بالاخره آسد مؤمن تشرف پیدا کرد، اما ما بقیشون دیگه سزاوار نبود که به دیگران بگویند. نظیرش رو در همین اصفهان یه خانومی بچه‌شو گم کرده بود، آمد پیش آقای محل که هیچ تماسی هم با دستگاه ظلم ندار، گفت بچه ما از تو میخواهم. هرچه این آقا التماس کرد، آخه من هیچ کاره هستم، من با دستگاه ظلم اصلا رابطه ندارم، گفت بچه ما از تو میخواهم. این آمد حاکم اون وقت که حاکم ظالمی بود، موقع شام خوردنش بود، اون حاکم تعجب کرد این عالم اومده خونه این برای چی؟ قضیه رو گفت از التماس یه خانم اومدم تو دستگاه ظلم. دستگاه ظلمش هم گفت خیلی خوب، بچه رو پیدا میکنیم انشاءالله میاریم میدیم به تو، برو بده به خانم، اما بیشین شامتو بخور. گفت نه، اصرار کرد، در سرحد زور کرف این عالمه یه چشم بصیرت داد به این ظالمه، و اون وقت با قاشوقا چنگال پلو نمیخوردن، با دست پلو میخوردن، هم با مزه تر بود هم بهتر. اول دستو میشستند و بعد میخوردن. این آقا یه مشت از این برنج برداشت، یه فشار داد، البته چشم بصیرت داد به اون، دید بنا کرد چک چک از این درز انگشتا خون بریزه. به این ظالمه گفت خون بخورم یا پلو، خون بخورم یا غذا؟ غذا تو حلال کن، از این سحت و لجن و خون جدا کن، غذات را بخورم. اونایی که چشم بصیرت خدا بهشون داده، این آیهش آیه شریفه که در قرآن تکرار شده، میبینن قضای حرام، قضای دزدی، این خون است، این لجنه، این نجاسته، این خیال میکنه داره پلو میخوره، داره قضای لذیذ میخوره. خانه که ظلم در او باشه، خانه ای که از راه حرام ساخته شده باشه، فرش و فروشی که از راه حرام تهیه شده باشه، اونایی که چشم بصیرت دارن میبینند که این خانه آلوده پر از خونه، پر از لجنه، پر از نجاسته. از همین جهت هم فرار میکنن، از این گونه خانه ها فرار میکنن، از این گونه غذاها فرار میکنن. اگرم یه وقت بخورند، فوراً یه مدتی اون چشم بصیرتشون از بین میره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده بودن که ما وقتی در خوی اونجا طلبه بودیم، مدرسه بودیم، یه آقایی اومده بود اونجا در تاریکی قرآن میخوند، خیلی وضع بالایی داشت. مرحوم آقای خویی گفته بودن که من دامن این رو گرفتم، دیدم عجب فرصتی جلو آمده، بهش گفتم که مارم ببر. گفت نمیشه. گفتم هرچه بگویی میکنم. یه دستورالعملی بمداد، اما گفت قضا را خودم برات میارم، خودم برات میفرسم. 40 شبانه روز روزه، 40 شبانه روز عبادت، 40 شبانه روز اجتناب از گناه و راسی ریاضت دینی. مرحوم آقای خویی فرموده بودن که افطارم میامد، دیگه شبانه روزم به همین افطار کفایت بود. در 48 و 49 قضا نیامد، امتحان جلو آمد، خوشا به حال اون کسانی که بتونن در این مواقع حساس امتحان بشن. میگفت شب آخر بود دیگه نتونستم صبر بکنم و بالاخره بردم تو چلو کبابی، تو کبابی در مقابل مدرسه. میگه قضا رو خوردم دیدم تمام اون چهلم رفت از بین، برای اینکه در میان چهلم یه چشم بصیرتی پیدا کردم، یه کارهایی میکردم، یه چیزهایی میدیدم و بالاخره نزدیک بود به نتیجه برسم. اما یه چلو کبابی، یه کباب پدرم رو درک کرد. بعد از اون که غذا رو خوردم اون آقا اومد گفت که نتونستی امتحان پس بدی؟ گفتم آری. و بالاخره شبهنا کش پدر در می آورم دیگه چه رسد اگر راسی حرام باشه. غذای حرام به بچه بدی ناگهان بچه منحرف میشن. حالا رسیده به اونجا شبهه رو شبهه شبهه رو شبهه، اصلا همه چیز رو منکرن. چهار تا اصطلاح، این همه انکار. آخه تو هنوز کلاس اول در دینم نیستی. اون پیرمردا که پا منبر زیاد نشستن از تو خیلی بهترن از نظر دینی. قروبش داده رسنده به اینجا منکر خدا، منکر پیغمبر، منکر روحانیت، منکر امام زمان، منکر معاد. هی چرا چرا چرا؟ تقصیر توست که غذای حرام بهشون میدی، غذای شبهناک میدی. و پیدا شدن غذای حلالم مشکل است، مشکل، اما ممکن است. ممکن مسلم انسان بخواد رستگار بشه تو دنیاش باید زحمت بکشه. شما ببینید که این جوانها میخواد یه زن بگیره، یه خانه محقری درست بکنه، چقدر زحمت میکشه. قرض اینا تا آخر اون باید بده. حالا شما اون بهشت و با اون همه مقام هاش، پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه عربی اومد دوره کرد نماز خون مثل نمازه معمول مردم، جلد و جلد نماز رو خوند و وقتی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت که خدایا ادخلنی الجنه و زوجنی من الحور العین. پیغمبر اکرم فرمودن چه مهریه کمی، چه زن سنگین قیمتی، چه پول کمی، چه خانه سنگین قیمتی. معلوم انسان اگه بخواد رستگار در دنیا رستگار در آخرت باشه زحمت میخواد، خون جیگر میخواد. همین جور که نمیشه. الان از نظر معنویت هممون کوتاهی. اون وقتا من فراموش نمی کردم یه آقایی را از مثلا مشهد می آوردن در همین اصفهان منبر می رفت. همون ظهری یه منبر مسجد سید می رفت، یه منبر مسجد امام، و جمعیت قول می زن. یه چورتی در این منبر پیدا نمی شو. یک ساعت منبر می رفت بعد دنبال این. اون وقت که تاکسی هم نبود، چرا صد کسی ماشین داشته باشه. اون آقا پیاده، ما به دنبالش از مسجد سید می رفتیم مسجد امام، اونجا پای منبر این آقا. خیالم نکنید منبرای حالا کمتر از منبرای اون وقت بود، نه، آدمای اون وقت با حالا تفاوت دارن. از کجا پیدا شده؟ چرا اینجور شده؟ غذای حرام، غذای شبهنام، ربا خوردن و ربا دادن و گران فروشی و اجحاف و بالاخره کمکاری در اداره ها و غصب خانه ها و و و و, و. دل را کور میکنه دیگه، زنامون اینا میشن، مردمون اینا، و بالاخره غذای حرام اول کاری که میکند انسان را کوردل میکنه. مجالس عزا اون وقتا نه مجلسی نبود که از او قشو بیرون نبرن، مخصوصا زنان. حالا اصلا گریه جایی نیست، از کجا پیدا میشه؟ چرا این چشم اینقدر خوش شده؟ من بعض اوقات میبینم که نباید اینجور مصیبت رو بخونم، اما من میگم باید منبر برم و منبر بدون مصیبت هم مثل غذای بدون نمکس، و اما میبینم که نباید این مصیبت های داغ رو بخونم، مصیبت های غیر داغ رو بخونم. بهم نگاه میکنی خیلی داغ باشه سر تا پای میندازی دست دم چشمان بگیری تمام شد، نه من گریه کردم نه شما. از کجا پیدا شد؟ چرا اینجوره؟ خیالم نکنید اینا چیزی نیست ها، نه، حضرت موسی به مناجات میره، یه بی ادبی رسید، گفت به این خدات بگو من چقدر معصیت تو بکنم تو مرا عذابم نکنی. حضرت موسی رفت مناجات و مناجات کرد و میخواست برگرده، خطاب شد چرا پیغام بنده مو نمیدی؟ گفت خدایا خجالت میکشم، میدانی چه گو؟ فرمود برو به ای بگو بالاترین عذاب و بت دادم متوجه نیستی، تو آیا مناجات با من داری؟ آیا از نماز لذت میبری؟ آیا از معنویت لذت میبری؟ همین که شیرینی مناجاتم و از زبانت بردم این بالاترین عذاب برا تو. انصافنم چیه؟ بالاترین عذاب. لذا اهل دل بعض اوقات که اینا حال پیدا نمی کردن مثلی که بچهشون مرده، به اندازه ای مصیبت زده، هرچه می گشتن می دیدن گناه نبوده، هرچه این طرف و اون طرف می دیدن اشکال نبوده. این حال قبض کجا؟ اسمش حال قبض می زنن، یعنی دل انسان منقبض میشه، دیگه حال عبادت نداره، دیگه حال مناجات و گریه و عزاداری و گریه برای ولایت و اینا نیست. به این میگن حال قبض. بالاترین مصیبت برای اهل دل همینه، چنانچه بالاترین لذتها این حال بسته، یعنی انسان راستی دل داشته باشه، دلی که جای خدا باشه، دلی که از عبادت لذت ببره، دلی که بالاترین لذتش ذکر خدا باشه. یه اهل دلی گفته بود که می رفتم نماز، نمازم دیر شده بود، بچه ها داشتن با یه بچه گنجشکی بازی میکردن، من اهمیت ندادم، بی تفاوتی رد شدم، رفتم نمازم و خوندم. وقتی برگشتم خونه دیدم حالم خرابه، مریضم، نه مرض جسمی ها، دیدم حال قبضه، دیدم اون بچه گنجشکه پدر مرا در کرده است. میگه میشه انسان بی تفاوت باشه حتی راجع به حیوان ها؟ میگه میشه انسان اگر راسی آدمه از این چیزها همینجور بگذره؟ میگه اتفاقا عالم کشفم بهم گفتن، گفتن شکت انکه عصورتون بالحضره، بچه گنجشکه پیش خدا شکایت کرده. اینا شعور دارن، در و دیوار قرآن میگه شعور داره، حیوان ها شعور ندارن. میگه حالا چه کنن؟ هر چه التماس نشود تا بالاخره یه مدتی، یک روز از بس حالم بد بود رفتم صحرا. میگه که میگشتم، آه و ناله داشتم، اما حال قبضمم ازش لذت نمی بردم. میگه ناگهان دیدم یه بچه گنجشکی افتاده پایین از آشیانه، از تو درخت یه ماری داره میره این بچه گنجشکو بخوره. من عصامو بلند کردم، اون ماره فرار کرد، بچه گنجشکو گرفتم رسوندم به مادرش. میگه حالم خوب شد، شب حالی داشتم، آهی داشتم، بعدم عالم کشف به من گفتن که شکرت انکه عصفورتون فلحضره، بچه گنجشک پیش خدا از دست تو تشکر کرد. ظلم به یه بچه گنجش. میگه میشه همین جوری حیوانها رو بکش؟ آقا با زن و بچه میرن تفریح، میرن یه جایی که ماهی باشه، این ماهی ها رو یکی پس از دیگری بگیر بریز دور. اگه احتیاج به این ماهی نداره برا خوردن، این حرامه، بشه شکارش هم همینه. یه دفعه احتیاج داره، خیلی خوب، خیلی هم عالیه، اونم افتخار میکنه. اما یه وقت همه جوری میره شکار برای تفریح، آهو بکشه، ماهی بگیره، اینا حرامه دیگه. فقها در رساله های عملیشون همه نوشتن، اونا راجع به آهو نوشتن، من هم راجع به آهو هم راجع به ماهی نوشتن، اینا حرامه اصلا. همین جوری مورچه ها رو بخوایم بکشیم یا نفت بریزیم تو سراخ مورچه ها، همه شونو بکشیم. میازار موری که دانه کشد، که جون دارد و جان شیرین خوشه. برای چی؟ حالا یه دفعه مجبور این خانم، این مورچه ها مزاحمشن، نمیتونه تو خونه زندگی کنه، خوب بگو. اما یه دفعه همین جوری، اینها شعور دارن، اینها درک دارن، اینها با خدا راز نیاز دارن. اون کسانی که قضاشون حرام نیست، قضاشون شبهناک نیست، اینا خیلی چیزا میبینند که مردم نمیبینند، خیلی چیزا میشنوند که مردم نمیشنوند، خیلی چیزا میفهمند که مردم نمیفهمند. ما اگه بخوایم بچه هامون رستگار بشه، باید قضامون حلال باشه.
اللهم صلی علی فاطمه و ابی، اللهم صلی علی فاطمه و ابی و بعلها و بعدد ما
بعدد
أحاط به
صلي على